بسم الله الرحمن الرحیم. 9/4/97 شرح مختصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب بحثمون به فریده سوم شهر منظومه رسیدیم. خاطرتون باشه اول بحث گفتیم که ترتیب کتاب منظومه بر اساس مقاصدی در واقع طراحی شده که مقصد اولش در مورد امور عامه بود. تو این امور عامه در واقع هر سرفصل اساسی رو چون تحت عنوان فریده مطرح کرده بود و زیر فصل ها و عنوانمندی های جزئی تر رو با غرش تعبیر می آورد. خب مقصد اول که امور عامه بود، دو تا فریده شو تا الان کار کردیم. فریده اولش در احکام وجود و عدم بود، فریده دوم در مورد مواد سلاس بود و فریده سوم حدوث و قدم. با همین خب عنوان ها مشخص میشه که ایشون نسبت محتوایی فریده هاش خیلی متفاوت دیگه. یعنی مثلا احکام وجود و عدم کلی زیرفصل داره، مواد سلاس باز یه مقدار بیشتره، یعنی کمتر از فریده اول ولی خب بیشتر از فریده سوم. فریده سوم تقریبا در حد یه زیرفصله ولی خب عنوان کلی فریده رو توش به کار برده بود. این ها نسبت حجم محتوا نسبت فریده های قبلی خیلی کمتر و خلاصه تر. مرحوم شهید هم باز خلاصه تر کرده این بحث رو، یعنی نسبت به محتوای خود شرح منظومه هم توضیحات مرحوم شهید کمتره و خیلی دیگه آره مختصر. نهایتا تو 7-8 صفحه دیگه شهید تری بحث رو جمع کرده. علتش عمدتاً این بود که خب اکثر بحثایی که توی این در واقع فریده ملاحظه مطرح کرده، من اون شاید تو بحث قبلی دیگه مفصل بحث کرده ازش. یعنی مخصوصا تو اون بحثایی که دیگه حالا ذیل مواد سلاس و اینها داشتیم، چون اکثر اون بحثات اینجا دیگه منتقل شده و منعکس شده، اینجا دیگه خب خیلی فقط به اصل طرح کلی در واقع مفهوم خدوس و قدم قدم و یه تقسیم، حالا دو تا تقسیم تقریبا دو تا تقسیم اولیش رو اشاره کردن و دیگه اون بحثای تقدم و تأخر و سبق و لحوق و اینا رو دیگه شهید خیلی پرداخت نکرد. اونا تو عبارت شهر منظومه زیر این فریده هست ولی مرحوم شهید دیگه خب تو این بحث خیلی پرداخت نکرد. تو شهر مبسوط یه مقدار به اونها هم اشاره شده، چون شهر مبسوط یه مقدار جامعه تره تو این فریده از شهر مختصر. به نظرم میرسه که علت عمدهش یکی این تکرار در واقع محتوا تو فریدهای قبلیه، یکی همین که همون بحث تصورات اولیه، یعنی خیلی نمیخواد وارد اون ریزکاری‌های قیل و قال ها و مثلا فرض کنید اختلافات و اینها بشه، بیشتر حجم کار رو گذاشتن رو همون تصویر سازی و شکل گیری خلاصه مفاهیم اولیه بحث حدوث و قدم. خب اول بحث ایشون هم اشاره میکنن که این بحث حدوث و قدم باز از مسائل در واقع فلسفیه و جز عوارض ذاتی همون موجود ما و موجود محسوب میشه، که خودی قبلا ما به مناسبت این بحث رو رسیدگی کردیم دیگه، که اون احکام تقسیمی که موجود مثلا تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، موجود تقسیم میشه مثلا واجب و ممکن، یا اینجا مثلا موجود تقسیم میشه به فرض کنید حادث و قدیم و اینها، اینا چطور دیگه فلسفی میشن تو سیستم شهید، فلسفی شدنشون با همون در واقع عوارض ذاتی اخص به راحتی ترسیم میشه، چون مبناشون توی اثر ذاتی بود که محمولات خاص هم میتونن اخص هم میتونن اعراض ذاتی باشن. توی نگاه حالا بزرگان دیگه هم که با اون در واقع مردد و محمول دیگه که موجود و اما حادث و موقتیم بسه مسابقت یا مسابات اعراض ذاتی با موضوع حفظ میشه و بالاخره جز مسائل همون عامه موجود میتونه قلمدار باشه. نکته ای که تو این بحث خب اهمیت بیشتری داره اشاره مرحوم شهید به سابقه تاریخیه این بحث، کما اینکه خب قبلا هم اشاره کردیم دیگه، روالیست از مرحوم شهید که توجه به اون تاریخ تطور مسئله داره و عرض کردم ارزش کار بیشتر تو اینه که بیش از این که تاریخ اندیشمندان و دانشمندان و اینها باشه، تاریخ خود اندیشه هست، تاریخ خود در واقع فکر و همشهرین ترین نمونه خیلی برجسته که توی رسیدگی به این مسئله، همون موقعی که این بحث هر روز تو عرف مثلا علوم جدید مد نبوده، شهید این توجه و این دقت رو داشتن که تاریخ تطور یک گزاره از بعد به پیدایش سوال تا دیگه حالا شکلی یا سر نظرات مختلف و قیلوقات‌های مختلف توش رو در واقع لحاظ میکنه. خب این بحث حدوث و قدم هم باز یکی از بحث‌های تاریخیه که همیشه بین در واقع فلاسفه و متکلمین این نزاع در واقع وجود داشته، هم در فلسفه و کلام مسیحی به شدت این رو داریم، هم اصلا در فلسفه و در واقع اون کلام باستانی، این در همون یونان باستان هم این بحث مطرح بوده، حالا نه با این شکل شفاید ولی اصلش رو توجه داشتن. بعد که تو فضای مسیحیت دیگه مفصل الهیدان های مسیحی با فلاسفه در واقع درگیری داشتن، بعدم که خب همون درزا وارد حوزه تمدن اسلامی میشه تقریبا و اینجا هم خب به صورت جدی مرزبندی بین کلام و فلسفه هست. عمده بحث از اینجا شروع میشد که در واقع اینها عالم طبیعت رو نزاع داشتن که قدیمه یا حادثه. خب متکلمی مصر بودن که شما اگر نظام عالم طبیعت رو یا هر مخلوق دیگری به حالا فراتر از عالم طبیعت هست اگر این رو در واقع قدیم بدونید، معتقد شدید به واجب‌های متکثر و این شرک است و کفر است و اینها، و از این جهت در واقع مخلوق بودن رو مساوی و مسابقه با حادث بودن در نظر می گرفتن. به خاطر همینم خیلی ها متهم کردن مثلا ارسطو با اینها رو به چند خدایی و نمیدونم عدم توحید و اینها، به خاطر این بحث هست، یعنی ظاهر بعضی از تعابیر در واقع ارسطو رو که بحثش منظور به همین قدم مثلا مخلوقات و اصل قدم عالم طبیعت و قدم هیولا و این سنخ بحث ها باعث شده که اینا بگن که بعد مثلا ارسطو تا 40 خدا رو مثلا فرض کنید پرستید و فلانی حرفا، که حالا اونایی که معمولا ارسطو و اینها رو مبهد میدونن یا حتی بالاتر تعبیر که علامه حسن‌زاده داره که این مثلا پیامبرند و فلان اینها، خب طبیعتا دفاع دارن دیگه از این عبارات، تو دفاعش به همینه که ما اینا رو در واقع بین حدوث و قدم و اون مفهوم خالق و مخلوق و اینا مسافت برقرار نکنیم و بگیم اینا دو تا حیث جداست. خب مرحوم شهید وقتی این بحث رو در واقع اینجا اشاره میکنن، یه مقدار درد دلشون در واقع باز شده و به نظر میرسه که ناظر به فضای اون روز مشهد بودن و این بحث تقابل بین فلسفه و کلام رو خیلی تو این بحث به خصوص پررنگ ترش کردن. من حدس قوی اینه که ناظر به فضای در واقع تفکیکی های معاصر خودمونه، مخصوصا اون تفکیکی های دوره اول، چون میدونید دیگه جریان تفکیک حالا به تحلیل مست دوره رو در واقع گذرونده، دوره اول که دوره تأسیسش بود میرزا مهدی اصفهانی و شاگردان تراز اولش دیگه مثلا مرموهای غزنوی و مرموهای تهرانی و خود مرموهای مروارید پدر بزرگ و اینا مثلا دیگه شاگردان مستقیم مثلا ایشون بودن. خب اون دوره یه افراطی بود دیگه، افراط خیلی سنگینی داشت میرزا مهدی و همین طریقا به شاگردانش منتقل شده بود که اساسا دیگه نزاع بین در واقع کلام و فلسفه اینا دیگه نیست، نزاع میکشه به کلا تفکر بشری و عقل و خرد و ستیزه با همه این هاستی تو مرحله اول. آره. خب مرحله دوم که بیشتر با آقای حکیمی و اینها شروع شد و حالا تا حدی آقای سیدان همراهی کردن دایشون، یه مقدار فضا تلطیف شد و اینا دیگه مثلا با عقل خیلی حداقل به اثر ظاهر تعارض جدی نداشتن، نفی نمی کردن، حتی فلسفه هم میگه نفی نمی کنن و میگه حضرت جای خودش علمیست و باید خونده بشه و خدا اینا. تنها ادعای ما تفکیک دیگه، یعنی باید بین معرفت دینی و معرفت فلسفی یا معرفت عقلانی خلط نشه، یعنی در فهم دین از اینها استفاده نکنید شما، ولی خب جای خودش علم دانش خوبی هم از فایده هم داره، کار کردم داره، اینا رو دیگه اعتراف دارن. فقط نکتهشون اینه که در فهم قرآن و فهم روایات اونها دخیل نشه. یعنی بیشتر دیگه نکتهشون نکته در واقع اصول فقهی یا حالا به تعبیر مدرنش هرمنوتیکی ماجراست دیگه. یعنی بیشتر تو اون فضا دغدغه داره. نسل سومی از دل این نسل دوم در واقع پدید اومده که اینا دوباره برگشته به همون میرزا مهدی دارن، یعنی دوباره ارجاع به دوره صدر که دیگه بعضی از کتاب ها و کارهاشون چاپ هم شد دیگه تو این 17 سال اخیر. کتاب مثلا مسئله قیاس یا مسئله علم های رحیمیان، اون ترانی جرمیانی، یا بعضی از این کتاب های ملکی میانجی هست از موریدان تفکیک مشهد، کتابایی که اونها دارن، اونها تقریبا دیگه ارجاع به همون خاطر همینم باز بعضی از کتابای میرزا مهدی احیا شد دیگه، دوباره چاپ شد و حاشیه خورد و تحقیق خورد و اینا و دیگه ارجاعی شکلی داره. حالا علارغم همه این جریان‌های تفکیک، خب این جریان موضوعور توپون که دیگه حالا خودشون هم میگن ما دیگه تفکیکی هم نیستیم و هیچ چیزی، حالا وحدت بینا قرآن و قرآن و عرفان و اینها رو مثلا دارن مطرح میکنن و اینها، که دیگه حالا شاخص هاشون رو میشه تا حدی مثلا همین شیخ حسن میلانی و شاگردانشون یا نای نصیری، حالا به شکل دانشگاهی ترش یا مثلا آکادمیک ترش، این هم تقریبا ادامه اینجاست. به نظر میرسه که شهید تو این بحث یه مقدار اینو پروروندنش ناظر به اون فضای نسل اول تفکیکی های مشهده، چون تعبیری که به کار بردن تعبیر خیلی تندی دارن. اینجا صفحه شو من عرض کنم، صفحه 387 بعد از بحثه، یعنی طبعا وسط بحثه بود دوست قدم، یه شخشقهی در واقع اینجا از شهید صادر میشه و اینجا دارن که آره در میان مسلمین، صفحه 387 رو خط آخرش، در میان مسلمین کسانی که در مسائل الهیات اهل برهان استدلال هستند دو طایفه، طایفه متکلم و طایفه حکما، یعنی اونایی که حالا تا حدی استدلال، استدلال خو عام دیگه، حالا استدلال جدلی داره، اقنایی داره یا مثلا برهان و اینها، بالاخره اونایی که اهل برهان استدلال هستند دو طایفه، طایفه متکلم و طایفه حکما و فلاسفه، در بسیاری از مسائل الهیات بین متکلم و حکما اختلاف نظر و تضاد حتی پیدا شده و از آن جمله است در مسئله حدوث و قدم. دیگه حالا توضیح میدن دیگه، میگن متکلمی چون حدوث منحصر به حدوث نمایی میدونست، حالا توضیح میدن مصر بودن که بله قدیم منحصر در ذات خداست و شما همین که دوتا قدیم تصویر کنید در واقع دوتا واجب ثابت کردی و این میرسه به تعدد واجب الوجود و بالاخره شرک میشه و کفر میشه و اینا. اما حکما سخنان متکلمی را نپذیرفته و مدعی هستن که حدوث منحصر به حدوث زمانی نیست و ما از مفهوم حدوث ذاتی هم میخوایم بحث کنیم که حالا توضیح عرض میکنم و با این بیان دفاع میکردن که نه این دیگه به تعدد مثلا واجب و به کفر و شرک و اینها منتهی نمیشه. حالا اینا رو کار ندارم، عمده بحث این تیکه است، ببینید پاورقی اول صفحه 389 که میگن نظریه متکلمی بر روی دو پایه استوار است که این دو پایه هر دو سست و بی اعتبار است. این تعبیر رو دقت کنید، یعنی پایه عقلی دارن و پایه نقلی. بعد جالبه، متکلمی بر اساس پاره ای از توهمات که آن را که نام آن را دلیل عقلی گذاشتند، یعنی از استدلال و دلیل عقلی و برهان و اینا دیگه توهم، یه سری از توهمات و مغالطات و پاره ای از توهمات دیگر که نام آن را توسکه به مبانی دینی یا دلیل نقلی گذاشتند، چنین پنداشتند که آنچه غیر از ذات خداوند است حادث زمانی است و امکان ندارد که یک ذات دیگر غیر از ذات واجد قدیم زمانی باشد، زیرا اگر شیء حادث نباشد نیازی به علت ندارد و لذا واجب الوجود است. پس حادث نبودن عالم یا جزئی از عالم مساوی با این است که از همه عالم یا جزئی از عالم نفی مخلوقیت بکنیم. دقیقاً همون عبارات در واقع میرزا مهدیه که حد وسط رو میبرن سر نفی مخلوقیت، یا تو بعض تألیفات و کتاب های آی مروارید و آی سیدان و اینا هم قشنگ هست دیگه که اصلا بحث حدوث و قدم کامل نفی خالقیت و خدا و نفی مخلوقیت و مخلوقات و این هاست. این حال شده دلیل عقلیشون. و به علاوه در آثار دینی وارد شده است که عالم یعنی جمیع ماستوی الله حادثه است و بلکه همه ادیان در این مسئله اجماع و اتفاق دارن. این هم شده دلیل نقلیشون. بعد شروع میکنن به نقد که حکما به هر دو دلیل متکلمی پاسخ میدن و میگن نه استدلال عقلی شما صحیح است و نه استدلال نقلی، از هر دو نظر اشتباه کرده اید. حالا استدلال عقلیشون جواب میدن که استدلال عقلی شما مردود است، زیرا پنداشتید که مخلوقیت و معلولیت و نیازمندی یک شی به علت ملازمه با هم دیگه هستن، در حالی که اینجوری نیست. حالا توضیح میدیم. اما استقلال نقلی شما مردود است، زیرا که منظور از حدوث را که در آثار دینی وارد شده حدوث زمانی دانسته اید، و حالا که حدوث ذاتی نیز میتواند مراد و منظور چی؟ ظواهر دینی باشه. چرا منحصر کردید در واقع ظهور مثلا ادله نقلی رو در مسئله حدوث به یک فرد از افراد حدوث و اینها؟ که حالا اینو اگر بشه یه مقدار باید بیشتر تمرکز کنیم روش که اصلا بحث در واقع تطبیق یک مفهوم به احد مصادیقش جزء ظهورات محسوب میشه، ولی اینکه حتی انصراف داشته باشه. مثلا فرض بگیریم مثلا عرف اون موقع انصراف داشته باشه به این مصداق، آیا ظهور ادله رو میشه منحصر در مصداق کرد؟ علاوه بر اینکه خب تو مرحله ظهورگیری همون نکته که قبلا هم تو بحث حالا اصول فقهی و اینها پرداخت کردیم دیگه، که تو مسئله مثلا ظهورگیری و اینها فقط به ظاهر یک فقره یا یک در واقع عبارت میشه تمسک کرد، یا باید سرجم اینها رو همه رو با هم لحاظ کرد و اینها، اونم حالا یه بحثه. و بحث نهایتا مهمتر و اساسی تر که اینو شاید تو اصول فقه خودمون کمتر بهش پرداخت شده، اینه که اساسا توی مسائل این چنینی میتونیم به دعوای ظهورات عرفی و ظهورات عقلایی این شکلی توسط بکنیم توی بحث حقایق و معارف و اینها، که اینا خیلی بحث فنی سنگینیه که بعضی از در واقع اهل عرفان و معنا و اینا بحث کردن دیگه، که اصلا منطق تمسک به ظهورات الفاظ تو بحث معارفی به چه شکل در میاد تو بحث حقیقی، یعنی تو بحث تعبدی و اعتباری و اینها خب با همون در واقع اعتبارات عقلایی کار میکنیم روشن، تو بحث فقه اخص و حتی بحث مثلا تو حوزه‌ای از حتی فقه عام مثلا اخلاق و اینها میشه اینا مثلا پیش برد، اما وقتی میکشه به اون بحث های در واقع عقلی محض و برهانی و حکمی و فلسفی و اینها یا مثلا عرفانی و اینها، اونجا باید ببینیم دیگه اصلا منطقه احتجاج به ظهور چقدر راه میده یا نمیده. حالا اختلافاتی هست که سرجاش باید اونجا بحث بشید. حالا بگذاریم این فقرات رو عرض کردم، به نظر میرسه که بیشتر درستش شهیدی گذاشت تاریخی دارن میدن، ولی کاملا ناظر به بحثای روز نزاع بین تفکیک و فلاسفه به نظر هستن و علت پرداخت بیشتر این بحث و اونم با این عبارات به نظر میشه که آره ناظر به اون محیط و اون فضا و زمان و اینها هستش. خب بگذاریم این تاریخ تطور تا حدی بحث بین حد اقل فلاسفه هم دیگر داریم. حالا تو بین خود فلاسفه هم اختلافاتی هست، اگه آخر بحث برسیم عرض میکنم تو تقسیماتش و مفهوم شناسیش. خب اول به تسبب همین ورودی که خود ملا هادی دارن شروع میکنم به بحث تعریف در واقع حدوث و قدم، و عنوان غرر منظوم اینه که در فی تعریفه ما و تقسیمه ما که بعد اینو شهید اشکال میگیره در تعریف حدوث قدم و تقسیم حدوث قدمه. مثل بیتاش اینجور شروع میشه که از دل وجود لم یکن بعد الادم او غیرهی فهو مصمم بالقدم، فهمن که اگر وجود بعد از عدم نباشد، وجود یک شی بعد از عدمش نباشه، این میشه قدم. اگر وجود یک چیز بعد از عدم خودش نباشه، یعنی قدیم بوده دیگه، وجود داشته بعد از عدمش نیست. یا اینکه نه، وجود یک چیز بعد از وجود یک چیز دیگه، یعنی دو تا تعبیر رو با هم ملاحاتی آورده که وجود یا بعد از عدم خودش. رو عدم شاید گیر بدید شما، میگم ابن نداره، یه وجودی بعد از وجود دیگری اگر نباشه این میشه قدیم. ودر الحدوث من هو بالخلافی، خب خلافش میشه حادث دیگه، یعنی وجودی که بعد از عدم خودش هست یا وجودی که مسبوق به وجود دیگری است غیر از وجود خودش، این میشه حادث. پس ودر الحدوث منه بالخلافی. و تقسیم اول رو وارد میشن که صفت بالحقیقیه و بالاضافی. حادث هم میتونه حادث و قدیم حقیقی باشه یا حادث و قدیم اضافی و نسبی مقایسه. خب اینجا تعبیری که تو بیت به کار برده مولا هادی اینه که صفت بالحقیقیه و بالاضافی. ظاهر این تعبیر بیشتر به دو تا اصطلاح میخوره، یعنی ما دو تا اصطلاح داریم، حادث و قدیم حقیقی و حادث و قدیم اضافی و نسبی. وقتی این دو تا اصطلاح شد، خواهی دیگه تقسیم نیست، متوجه شدید؟ این دو تا در واقع عنوان و دو تا تسمیه است، دو تا اصطلاح. اشتراک فقط دیگه بشه اشتراک لفظی کردن دیگه، در واقع جامع معنوی و جامع حقیقی واحدی نداره که اساسا تقسیم بشه صدق بکنه. شهید میگه بیت خوبه، بیت بیشتر همینو میرسونه که اینجا ما تقسیم نداریم و دو تا اصطلاح داریم. اما مشکلی که داریم اینه که تو غرر گفته تقسیمه هم، یعنی این حادث و قدیم اضافی رو یک نوع از حدوث و قدم برشمرده توی عنوانی که رو غرر زدن. و نکته دیگه ای که تو شرح منظومه هم باز همینجوریه، یعنی تو بیت صرف بالحقیقی و بالاضافیه، اما تو شرح در واقع مزجی که برای این ابیات خود ملا هادی نمیشه اونجا هم داره تقسیم. شهید اینو اعتراض میکنه که خب این حقیقتش اینه که تقسیم نیست، دقیقه که چه داشته و صرفا دوتا اصطلاح و دوتا عنوان. و حالا اینو دیگه تا حدی توضیح میدن و تقسیم بعدی رو تو بیت بعدی در واقع وارد شده که و یوسف الحدوث به ذاتی و ذا قبلیت و لیسیت ذات خدا او عبدرن بالعدم المجامعی کما یکون و سبق و لیسن واقعی منصر من یونعت و به زمانی که تبز تجدید کل آنی. که اینجا تقسیم دیگه ای رو دارن دیگه، داره حدوث تقسیم میشه به حدوث ذاتی و در واقع حدوث زمانی، که میگن حدوث ذاتی اونیه که از قبلیت لیسیت ذات بر وجود گرفته شده باشه و حالا لیسیت ذات و عدم مجامع رو مفصل توضیح میدیم. و در تعریف خلاصه حدوث ذاتی شما میتونید به جای تقدم لیسیت ذات در وجود بگید تقدم عدم مجامع که رو عرض میکنم. و نوع دیگرش هم که حادث زمانی میشه دیگه، که همونطور که تقدم لیسیت واقعی منصرم و گذشتنی موصوف میشود به زمانی، مثل طبیعت نوشونده در هر آن، یعنی طبیعت در هر آن حدوث پیدا میکنه، این میشه حدوث زمانی و در آن و اون تسرم زمان و گذر زمان در واقع حدوث باش ملازم میشه و اینها، این میشه حدوث زمانی. اون دیگری هم که حدوث به حسب ذات بود حدوث ذاتی. حالا وارد میشن و اینو میخوان شرح بدن و اصل اون نزاع بین فلاسفه و متکلمین رو اینجور تبیین کنن که اونا خلط بین وقوع حدوث ذاتی و حدوث زمانی میکردن متکلمین و فلاسفه با تفکیکش میخوان درست کنن و حل بشه. برای اینکه این بحث رو ورود کنن سه تا مقدمه رو شهید مفصل توضیح دادن. مقدمات همش تو بحث قبلی گذشته، یعنی مقدمات در واقع جنبندی از بحث‌های سابق ما. اولش اینه که خب تقدم و تأخر منحصر در زمان نیست. بله تو عرف و تو فهم در واقع عرفی ما، چون مشروب به عالم حس و عالم طبیعت و همیشه با زمانیات ما سر و کار داریم، تقدم و تأخر رو ما نوعا زمانی میبینیم. دقیقه چه داشت؟ ولی تو بحث فلسفی بالاخره روشن شده که نه، تقدم و تأخر میتونه رتبی باشه، میتونه تشکیک چی میگن علی معلولی باشه و لزوم نداره که حتما ما تقدم و تأخر رو ببریم تو مفهوم زمان و تو اون تسرب زمانی تصویرش کنیم. که مثلا مثال میزنم، مثلا وقتی میگن آقا عدد 4 ملازم با صفت زوج بودنه، 4 رتبتا مقدم بر زوج بودنه، هرچند زمانه هیچ انفکاک و تمیزی بینشون نیست دیگه، لازمی عقلی 4 زوجیت دقیقه چیزش اصلا انفکاک ندارن از نظر زمان و طبیعت و اینها، ولی بالاخره رتبتا 4 چون موضوع مقدم میشه و مثلا زوجیتی که محموله و عارضشه و اینها. پس نکته اول این که تقدم و تأخر منحصر در زمان و زمانیات نیست. مقدمه دوم مقدمه مهمی هم، چون این دوتا اصطلاح رو هم در واقع توش دربر داره و اون این بود که ما قبلا تو بحث مواد ثلاث بحث کردیم دیگه، که امکان لازم ماهیته، امکان لازم ماهیته و همون معنایی که چون ماهیت مستمر نسبت به وجود و عدم، پس در واقع یه لا اقتضائیتی توش هست به این معنی که ماهیت نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره و لا به شرط داره و علستویه است بین خلاصه وجود و عدم. این رو ملا هادی تو تعابیرش داره لیسیت ذات، این لیسیت ذات که تو شعر اشاره شده بود بهش، یعنی همین لیسیت ذات، یعنی من حیث و هی لیست اللهیه یا لیست ذات به تبریک شهید مکرر توضیح میداد که لیسا باید بیاد اول، لیست ماهیه من حیث و هی لیست اللهیه یا لیست ذات من حیث و هی لیست اللهیه، که اون حیث سلب تحصیلی و ایجاب و حدودیش به هم نخوره و سالب محصله بمونه دیگه گزارمون. اونجا این تعبیر رو به کار بردم، میگن آره ماهیت اینجوریه، ماهیت خلاصه لیستیت ذاتی داره، یاد چیزی که تعبیر میاره به عدم مجامع. عدم مجامع رو شهید خیلی قشنگ توضیح میدن، میگن عدم مجامع همینه دقیقا، عدم مجامع یعنی عدمی که در واقع جمع میشه با وجود، و عدمی که با وجود جمع میشه نشون میده که قطعا اینجا تناقضی در کار نیست. متوجه شده شد وسط اون مقام مقامی نیست که به نقیض این عرضه بشه. درکیت شده شد ماهیت و تقرر ذات، ماهیت تقرر ذات در رتبه ذات، تقرر ذات در رتبه ذات ماهیت اینطور نیست که بالاخره وجود و عدم درش لحاظ بشه. این که بعد وجود و عدم درش لحاظ نمیشه معناش اینه که عدم وجود با هم جمع میشن اونجا، مجامعه عدمی که مجامعه با وجود به حسب اقتضا، یعنی ماهیت نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. درکه اینو وقتی ایجاب و عدولیش میکنن میشه امکان دیگه، اون ایجاب و عدولیش باعث میشه که بگیم چه اینجا عدم مجامعه، یعنی هم اقتضای عدم هست هم اقتضای وجود، در حالی که دقیقش اینه که چه نه اقتضای عدم هست نه اقتضای وجود. خدا جل ولی اون ایجاب و عدولیه رو که میسازی اینجوری میشه، یعنی هم اقتضای وجود داره هم اقتضای عدم داره. درکه این تعبیر میاره به عدم مجامعه یا لیسیت ذات. دقیقا که چطور تو عبارت مهم‌اللهات فهم شاید هم اینو قشنگ توضیح میدن، اینم بخاطر مقدمه دوم بحث. و امکان یعنی همین، امکان ماهیت دقیقا یعنی همین لیسیت ذاتش و عدم مجامعش و اینها، همین لا اقتضائیت ذات ماهیت نسبت وجود و عدم رو میگیم عدم مجامع یا لیسیت ذات. مقدمه سوم باز مقدمه مهمیه که تو اثناء بحث مواد ثلاث پرداخت شد، که آقا اختلافی بود بین حکما هم حتی بعضن اختلاف بود، که اونجا رو گفتیم چی؟ سری که ممکن به علت نیاز داره چیه؟ وجه حاجت ممکن به علت دقیقا چیه؟ اینجا می فهمدن که آره نظریاتی بود بین حکما و اینها، منتها ما اونجا بگفتیم که آره ملاک احتیاج به علت همین امکانه، هر همین لایقتضاییتی که توضیح دادیم، یعنی چون ماهیت در مقام تقرر ذات خودش در واقع مستمر نسبت به وجود و عدمه یا لایقتضای وجود و عدمه، برای اینکه به وجود تبدیل بشه مرجح نیاز داره مرجح، و این وجهی میشه که ما معلول و ماهیت رو نیازمند به علت میدونستیم تو پیدایش و تحققش، چون به اساس تقرر ذاتیش پیدایش تحقق نداشت، لایقتضا بود. پس سر اینکه ممکن وجود به علت نیاز داره خود همون امکان و لایقتضاییتیه که تو خودش بود دیگه، تو برهان سینوی امکان و وجود بود، با همین حد و وسط اثبات واجب میکردیشون دیگه بو علی. بعد خب حالا که اینطور شد شاید میخوان نتیجه بگیرن این بحث رو، که حالا میگیم از این جهت که هر ماهیت ممکن وجوده، پس هر ماهیت یک لیسیت ذاتیه داره به حسب مقدمه دوم، و به حسب مقدمه سوم ملاک احتیاج به علت همین لایقتضاییت هست، همین امکانه، پس لیسیت ذاتی ماهیت علت و منات احتیاج ماهیت به علت ایجادیه. درست شد؟ اما از این جهت که گفتیم تقدم و تأخر منحصر در تقدم و تأخر زمانی نیست، درست شد؟ و میتونه رتبی هم باشه این تقدم و تأخره. حالا نتیجه که میگیرن اینه که در نیاز معلول به علت تقدم و تأخر فقط تقدم و تأخره به حسب ذاته، نه به حسب زمان. دقیقه چه داشته؟ و حدوث حدوث ذاتیه نه حدوث زمانی تو نیاز معلول به علت. دقیقه چه داشته؟ بعد دارن که آره پس لیسیت ذاتیه مقدم است بر احتیاج، توی 387 لیسیت ذاتیه مقدم است بر احتیاج و نیازمندی به علت، و نیازمندی به علت مقدم است بر ایجاد علت، و ایجاد علت مقدم است بر وجود معلول. پس لیسیت ذاتیه ماهیت بر وجود خود ماهیت که معلول است مقدم است. درست شد؟ لیسیت ذاتیه ماهیت بر وجود ماهیت مقدمه. حالا این تقدم لیسیت ذاتی ماهیت در وجود خود همان چیزیست که بهش میگیم حدوث ذاتی، و هیچ ملازمه با حدوث زمانی هم نیست. این تازه حالا مفهوم زمان بعد از وجود اون معلول به حسب خارج تازه میتونه مفهوم پیدا کنه اگر حرکت توش وجود داشته باشه. گرفتی چی شد؟ یعنی ما همه این تقدم های ذاتی رو قبلا داریم، بعد که حالا بر اساس اون لیستیت ذاتیشو، بعد ایجاب به علتو، بعد ایجاد علتو، بعد وجود معلول، تازه اگر وجود معلول متحرک باشه و طبیعی باشه تازه زمان به وجود میاد. ببین خط متکلم اینه، این حدوث زمانیه به مراتب متأخرتر رو بردن نسبت دادن به اون تقدم خلاص ذاتی ماهیت در مقام تقرار ذاتی خودشون. اینها این تقریبا آره عمده حد وسط حکماست برای اینکه ثابت کنن معلول حدوث ذاتی داره، تفکر چیز شد، و حدوث زمانیش و اینها تازه اگر هم وجود داشته باشه بعد از لحاظ تحققش در ظرف عالم ماده و ظرف طبیعت و اینها، هیچ تلازمی نداره بحث خلق یا بحث ایجاد علت با این بحثی که حتما باید از جهت زمانی هم مثلا اینا مؤخر باشند و اینها، و بعد خودشون گیر میکردن تو حقیقت زمان و تو اینکه حالا زمان خودش مخلوق میشه، خالق میشه، خلق خودش تو زمان بیرون زمان، و اینا دیگه گیرای کار بود که خودشون توش گیر میکردن. حالا بعدم که همین شقشقتون حضرت شهیده که ما مقدمش کردیم به مناسبت اون بحث سیر تاریخیش و اینها، بعد میرسم به این آخر در واقع بحث که دیگه حضوری برسیم تمام کنیم. این بحث همون تقسیم رو که عرض کردم دیگه ایراد میگیره شهید که این عبارت تقسیم دیگه صحیح نیست انصافا، هم اون تقسیم اول که حدوث و قدم و به حدوث و قدم حقیقی و اضافی تقسیم کرده بود تو عبارت شعر منظومه، هرچند عبارت بیت بهتر بود، خود شعر صراحت در تفسیر نداشت، ولی عنوان قرر و شرح نزجی که به بیت زده بود اونجا تقسیم رو آورده بود، شاید میگه این تقسیم نیست. و همون تقسیم دوم که حدوث و حدوث ذاتی و حدوث زمانی بخواد تقسیم بشه، اینم شاید میگه خیلی تقسیم نیست، اصطلاحه، دوتا اصطلاحه و دوتا چی میگن مشترک لفظی هم در واقع دیگه، جامعه حقیقی بینشون وجود نداره. بعد توضیح میدن که آره در اینجا باید به یک متشابه کرد، باید این که این تعبیر که گفته میشود هر یکی از حدوث ها قدم بر دو قسم است، ذاتی و زمانی، تعبیر صحیحی نیست، زیرا در اینجا تقسیم معنی واقعی وجود ندارد، بلکه تعبیر صحیح این است که بگوییم گاهی حدوث معنی حدوث زمانی به کار میرود و گاهی معنی حدوث ذاتی. این ایراد در تعبیر حاجی وارد نیز وارد است، زیرا در عنوان این فصل میگوید قررون فی تعریف ما و تقسیم ما، و در شرح منظومه نیز تعبیر اقسام را به کار میبرد، هرچند در تعبیری که در خود اشعار به کار رفته اونجا گفته یوسف الحدوث به ذاتی، یعنی در واقع عطف دیگه تو شعر عطف شده به اون صف بالحقیقیه و بالاضافی، و بعدم داره که یوسف یوسف الحدوث به ذاتی و زمانی، یون اتو به زمانی، یعنی یوسف به ذاتی و یون اتو به زمانی، اینا تعبیر خوبه تو شعر، منطقه تو شرحش تعبیر تقسیم و اقسام به کار برده. برای این توضیح این مطلب در وهله اول معنی دو اصطلاح عدم مقابل و عدم مجامع را توضیح میدن، که اینم گفتم یکی از مفاهیمی که مهمه. عدم مقابل یعنی همون اجتماع نقلی زندگی، یعنی وجود با عدم قابل جمع نیست، مقابل همه تقابل دارد با هم، لایجتماع. اما عدم مجامع عدمی که جمع میشه، عدمی که جمع میشه، یعنی همون لااختزاییتی که عرض کردم دیگه، تو مقامی که در واقع اصلا صالب اتفاع موضوعه، نقیزین توش پیاده نمیشه اصلا، ترکیه چلوش. پس عدم مقابل یعنی عدمی که با وجود شی قابل اجتماع نیست، بلکه بین اینها تقابل و تناقض برقراره. اما عدم ذاتی عبارت است از لیسیت ذاتیه و لااختزاییت ذات، یعنی اینکه ذاتش به خودی خود نه اختزای موجود شدن داره نه اختزای معدوم شدن. پس اگر موجود شود به حکم علت خارجی است، اگر هم معدوم شود باز به حکم علت خارجی است. این عدم یعنی لا اقتضاییت ذاتی با موجود بودن منافات نداره، یعنی انسانی که الان تحقق داره در خارج اما همچنان عدم مجامع داره، عدم مجامع داره یعنی در مقام تقرر ذاتیش لا موجود و لا معدوم. درست؟ اکنون اشکالی که در اینجا هست این است که این عدم که با آن عدم مجامع میگویند در واقع عدم این شیء موجود نیست، بلکه عدم اقتضاست. درستم میگن دیگه، عدم این شیء موجود نیست، درست شد؟ که بشه عدم مضاف، عدم اصل اقتضاشه که بتونه تو تقرر ذاتی مطرح بشه دیگه. و سر این که این عدم با این وجود قابل جمع است هم همینه، و اگه عدم خودش بود دیگه با وجودش قابل جمع نبود. بنابراین تقسیم عدم به عدم مقابل و عدم مجرا تقسیم حقیقی نیست، و اگر واقعا این عدم عدم این شی می بود، در آن وقت می باعث مجامع بودن و مجامع نبودن را از همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگیریم، نه از لحاظ زمان، و لذا از این نظر بین آنها تقابل خواهد بود، همونطور که بنابر نظریه حدوث دهری هم عدم دهری در عین اینکه زمانی نیست مجامع هم نیست، یعنی یک نوع تقابل دارد. حالا این بحث حدوث و قدم دهری یکی از در واقع ابتکارات مرحوم میرداماده، متا دیگه شهید هیچ مطلقا توضیح ندادن، ملاحظه داره، ملاحظه تو ادامه قرر حدوث دهری و اینا رو، انواع حدوث و اینا رو همه رو توضیح میدن، متا شهید دیگه توی شهر منظومه کلا دیگه فاکتور گرفته اینها رو و نگفتن. عرض کردم یه بخشش به خاطر اینه که اون کثرت در واقع اصطلاحات و کثرت مفاهیم برای مبتدی اولین بار مواجه شونده با این بحثه یه مقدار کارو سخت میکنه، بخاطر همین دیگه کامل این ادامه این فریده و بعد چند تا فریده وسط رو شاید کلا دیگه ورود نکردن. البته یه حیثش هم بخاطر اینه که لم مفاهیمش تو بحث قبلی هست، یعنی تو بحث سابقمون که بحث مواد خلاص و بحث تا حدی حرکت و اینها رو کامل دیگه شاید چی میگم اشراب کرده بود توی اون بحثای سابقمون دیگه، هم به نوعی توی اون بحثای چیز اتحاد عاقل و معقول خیلی این بحثای حرکت رو شهید اشراف کرده بود، هم تو خود بحثای در واقع مواد سلاس لب مفهومی این بحثا توی بحثای قبلی اومده، فقط دیگه اصطلاحات متکثر جدیدی اینجا عرضه شده که به نظر مثل شهید برای مبتدی صفر مضر دیده اون اصطلاحاتو و رها کرد. یکی از اصطلاحات این بحث حدوس دهری مرحوم میرداماده، حالا اگر فرصت شد اشمالا اشاره می کنم جلسه بعد ببینیم چطور میشه، ولی اینجا اصلا خود شهید پرداختی نکرد. فقط اشاره داره که آره اونجا هم باز همینجور تو نظریه حدوس دهری هم باز ما همین بحث تناقض رو به نوعی داریم. اکنون مسئله که مطرح شد این است که در تعریف حدوث گفته می شود که حدوث عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم، و چنان که می دانیم این مسبوقیت وجود شی به عدم بر دو قسم یا بیشتر از دو قسم است. حال باید ببینیم این انقسام و اختلاف از چه ناحیه پدید می آید. مسبوقیت وجود شی به عدم آن که در تعریف حدوث گفته می شود بیش از سه واژه را شامل نیست، یکی وجود شی، یکی عدم شی، یکی هم مسبوقیت. پس این انقسام و اختلاف یا از ناحیه وجود است، یعنی چند نوع وجود داریم، یا از ناحیه عدم است، یعنی چند نوع عدم داریم، یا از ناحیه مسبوقیت. آنچه مسلم است این است که این تنوع و انقسام از ناحیه وجود نیست، پس یا از ناحیه عدم است یا از ناحیه مسبوقیت. آنچه در بد به نظر از کلمات حکما برمیاد این است که منشأ این انقسام و اختلاف عدم است، یعنی نوع عدمی که بر وجود تقدم پیدا میکند مختلف است، گاهی عدم مجامعه، گاهی عدم مقابله. بر اساس همین اون بحث حدوث ذاتی و حدوث زمانی رو مثلا طرح کردن و تقسیم شده. یعنی خواهد بگن که حالت چی میگن اون بحث اشتراک لفظی یا اشتراک معنویش رو میخواد بحث کنه که اصلا تقسیم هست یا تقسیم نیست و فقط صرفا دوتا اصطلاح دیگه. جنبندی خود شهید آخر که میرسن اینه که ازش بخونیم، چنان که قبلا گفتیم عدم مقابل و عدم مجامع قسیم حقیقی یکدیگر نیستند، زیرا عدم مقابل عدم خود ماهیت است، اما عدم مجامع عدم اقتضاست. اینا دوتا موضوع دارن و پس ما نمیتوانیم مقسمی پیدا کنیم که حدوث ذاتی و حدوث زمانی دو قسم آن باشد. درست شد؟ زیرا حدوث زمانی مسبوقیت وجود شی است به عدم خود آن شی، ولی حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شی است به چی؟ عدم اقتضاش، به لیسیت ذاتیش. در حالی که دو تا اصطلاح کاملا جدا میشن از هم. پس تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی صحیح نیست و لفظ حدوث در حدوث ذاتی و حدوث زمانی به اشتراک لفظی اطلاق می شود، نه به اشتراک معنوی، و آنچه که صلاحیت تقسیم دارد مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. گفتیم که اگر حدوث را تعریف کنیم به مسبوقیت وجود شی به عدم، این سوال مطرح می شود که این انقسام و تنوع از ناحیه عدم است یا از ناحیه مسبوقیت. اکنون می گوییم که اگر حدوث را به مسبوقیت وجود شی بر غیر خودش تعریف کنیم، باز هم همین سوال مطرحه، چون اونجا غیر خودش هم باز یه مفهوم چیه؟ عدمیه. فقط هنری که کردیم اینه که وقتی به عدم خودش نسبت میدادیم میشد عدم مطلق، وقتی به وجود غیر خودش نسبت میدیم میشد سر عدم مضاف، و الا بالاخره عدم باز. چون دو تا تعریف اول بیت رو میگه، چون تو بیت ملا هادی اینجور تعریف کرده بود دیگه، میگه حدوث یا مسبوقیت در واقع وجود شیء بر عدم خودش، یا مسبوقیت وجود بر وجودی غیر از وجود خودش. شاید میخواد بگه با اونم باز عدمه، مطلق یکیش عدمه، مثلا فرض کن مطلق و سلب تأثیری، یکیش عدم مضافیه که به غیر هم شده دیگه، یعنی وجود دیگری موضوع شده واسه غیریت با این وجود حادث. درکی چه شد؟ پس باز شاید میگه که برمیگرده به همون دوباره عدم میشه، و حتی تو اصطلاح حدوث دهری هم باز همینه، یعنی این فرق نمیکنه چه حدوث دهری، چه حدوث زمانی، چه حدوث مثلا ذاتی و فلان، اینا همشون در واقع مشترک لفظی هست و تو هیچ کدوم ما این تقسیم حقیقی رو نمیتونیم درست کنیم، تو کلش دیگه بحث میشه اصطلاح. طبعا که آره دیگه اینطوری. حالا اینجا بحث دیگه خیلی زیاده، انشالله که تکمیلیش تو بدایه ببینیم اینا واقعا مشترک لفظی هست، مشترک معنوی هست، جامد معنوی و حقیقی میشه تو رو پیدا کرد، نمیشه پیدا کرد دیگه، انشالله تحقیقاتش بر بدایه ماجرا بدیم. خب واسه خواهد پسندن چجوری کنم؟